الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله اجمعین. عرض سلام به محضر خواهران و برادران عزیز. تشکر از اینکه دعوت فرمودید بنده رو به جمع خودتون پذیرفتید. چون اکثر قریب به اتفاق دانشجویان در این دانشگاه علوم انسانی میخونن، اینجور که فرمودن و از من خواستن در رابطه با علوم انسانی مباحث رو مطرح بکنیم، من یه سوالی رو، یه پرسش مهم رادیکال یعنی ریشه‌ای رو اینجا با شما در میان میگذارم و راجع به او چند سوال ریز و زیر سوال رو مطرح میکنم که دست جمعی یعنی وجدان جمعی دانشگاه ما به این مسئله فکر بکنن، یک فکر مستمر، و این رو به عنوان یک پروژه نظری تعقیب بکنیم. چون اگه این کار رو نکنیم، ما تا ابد در علوم انسانی مترجم و وارد کننده، مصرف کننده و بلغور کننده خواهیم موند و وارد مرحله تولید فکر نخواهیم شد. با اینکه از عظیم‌ترین منابع برای تغذیه تئوری‌های علمی تو عرصه علوم انسانی در کنار ما و در اختیار ماست و ما قدرت ارتباط برقرار کردن بین نظر و عمل رو گاهی نداریم. یه مشکل آموزشی پژوهشی است در دانشگاه‌های ما و در حوزه ما که تا این مشکل حل نشه با صرف آرزو و آه کشیدن و نفرین و اینا حل نمیشه و باید برنامه داشت، تلاش کرد این حلقه وصل رو با یک جهاد علمی و اجتهاد علمی حل کرد. به معنی دقیق کلمه اینجا جای اجتهاد. اولا چون در باب این پسوند اسلامی که برای علم یا علوم میارنگایی به خصوص حالا تو عرصه علوم انسانی بحث میشه، اسلامی کردن نمیدونم علم، اسلامی کردن علوم انسانی، دینی داریم، راجع به این پسوند و این قید توضیحی که بعدش میاد حتما باید یه توضیحی بدیم تا سوء تفاهم نشه. چون از دو سه طرف سوء تفاهم شده که یعنی چی تقسیم علم به دینی و غیر دینی؟ مگر علم دینی و غیر دینی داره؟ علم و از جمله علوم انسانی به یه معنا دینی و سکولار نداره. اصلا علم نمیتونه سکولار باشه. تو معرفت شناسی ما علم نمیتواند سکولار باشد به یک معنا. به چه معنا؟ و به یه معنای دوم هست که چرا علوم، گزاره های علمی، طبقه بندی علوم از جمله در علوم انسانی قابل تقسیم هست منطقا به دینی و سکولار. این میخوام تفکیک کنم اینجا به چه معنا علم تقسیم نمی شود به دینی و سکولار و علم سکولار اصلا امکان و معنا نداره، و به چه معنا از علم چرا این تقسیم معنیدار و منطقی است. این دوتا رو، این دو زاویه نگاه رو ما هر دوشم درست هر کدوم در جای خود. من این رو خواهش میکنم دوستان دقت بکنن، اگه بعد اشکالی به عرض من داشتن یا ابهامی یا سوالی چیزی مرغوم بفرمایید بنویسن، در حدی که شما نفس داشته باشید. ما نفس داریم، دو سه ساعت هم تو وای میستیم تا جایی که بشه به سوالاتتون من جواب میدم، تا حدی که بلدم دیگه. اونایی که بلد نیستن میگم که مسئله خیلی پیچیده‌ایه، الان جای طرحش نیست. بله، ظرفیت باید داشته باشیم. این جلسه جایی نیست، اون باشه برای جلسات خیلی مهم‌تر. اونایی که بلد نباشن اینجوری میگن، اونایی که بلدن که جواب میدن. اون زاویه اول که علم سکولار ما نداریم اساسا. علم به معنای اول که به وجه کاشفیت علم کار داریم، علم که داره واقعیت رو به ما نشون میده، چه واقعیت در طبیعت را، چه واقعیت در جامعه انسانی رو. واقعیت که معلوم این علومه، وقتی خود واقعیت قابل تقسیم به دینی و سکولار نیست، چجوری علم ناظر به اون معلوم قابل تقسیم به دینی و سکولار هست؟ یعنی اگه آب در 100 درجه میجوشه، اگه یه پدیده اجتماعی تو عرصه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی اتفاق میفته، یه علیت هایی، روابط علی حاکمه، چه در طبیعت چه در جامعه، رابطه علی، او علیت واقعی و بیرونی که سکولار و دینی نداره، درسته؟ علم که کاشف از واقع هست، بنابراین معنا نداره که علم سکولار یا دینی داشته باشی. علم یا علم است یا جهل است، یا علم است یا علم نماست. دیگه علم تقسیم به دینی و سکولار نمیشه. این در صورتیه که ما به معنای لغوی علم نظر کنیم. وقتی به معنای لغوی علم، یعنی کاشفیت از واقع داریم نظر میکنیم، علم حتما تقسیم به دینی و غیر دینی میشه یا نمیشه؟ نمیشه. علم سکولار معنا نداره. ممکنه دانشمند سکولاریست داشته باشیم، اما دانش سکولار معنا نخواهد داشت. او دانشمندم اگر غیر دینی فکر میکنه، اون تفکر غیر دینیش منشأش دانشش نیست، منشأ علمی نداره، به دلائل دیگری، به علل دیگری سکولاریسته. یعنی نمیتونه تفکر غیر دینیشو مستند کنه به علمش، یه علل دیگه ای داره، علل روانی، علل اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، یه چیزی دیگه است. منشأش علم نیست، جهله. که از نگاه تفکر اسلامی داریم صحبت میکنیم. تو این معنای اول از علم دقت کنید، نه فقط علوم انسانی، علوم طبیعی هم ذاتن همه دینی هم، مثلا سکولار امکان نداره باشن. چون ما به چه معنا میگیم به علم میگیم علم؟ یعنی با چه ضابطه میخواییم تقسیم کنیم علم رو به دینی و سکولار؟ یه وقت از متدولوژی علم حرف میزنیم. معرفت دینی متدولوژی غیر از متدولوژی معارف بشری نداره. دقت کنید چی میگن؟ در معارف بشری، در علوم عادی، علوم انسانی، علوم طبیعی، عالم با چه متدی به معلوم میرسه؟ در معارف دینی هم همونه. در معرفتی که اصطلاحاً بهش میگن معارف بشری، علوم بشری، علوم مثلا غیر دینی، تو تقسیم بندی های غربی اینجوری میگن، دانشمند یا با عقل به یک معرفتی میرسه، درسته؟ یا با برهان میرسه، معرفت عقلیه، یا با تجربه میرسه، تجربه بیرونی، یا با تجربه درونی مثلا نوعی شهود میرسه به مسئله. خب ما هم همینا رو میگیم، ما غیر از اینا به چیزی دیگه قائل نیستیم. معرفت دینی هم همینه. مگر معارف دینی چیز دیگه میگن؟ معرفت دینی اگر بحث از نقل یا وحی میکنه، برای حجیت وحی هم دلیل عقلی داره. یعنی در واقع نقل در برابر عقل نیست. نقل اسلامی رو عرض میکنم، به نقل مسیحی و یهودی و بودایی اونا کار نداره، از نقل اسلامی، از قرآن و از حدیث قطعی دارم صحبت میکنم، نه احادیث مشکوک. حجیت نقل مستند به عقله. نقل اسلامی در برابر عقل نیست، پایش رو عقله. بنابراین ما در علوم، چه علوم انسانی چه علوم طبیعی، اسلامی و سکولار به این معنا نداریم که هر چیزی که شما اونا رو متدولوژی و معرفت میدونید، ما هم همونا رو میدونیم. عقل، تجربه، درسته؟ و شهود. نقلم به یکی از اینا برمیگرده. یعنی نقل چی رو داره نقل میکنه؟ یا داره شهود معصوم رو نقل میکنه، یا داره یه گزاره عقلی رو نقل میکنه، یا یه گزاره تجربی رو داره نقل میکنه. پس نقل یه چیزی جدا نیست. بنابراین معرفت دینی و غیر دینی به لحاظ متدولوژی که تفکیک از هم نیستن. ما که نمیگیم آقا علوم انسانی اسلامی وقت شما میگید، یعنی مثلا از عقل استفاده نمی کنید، از تجربه استفاده نمی کنید، از یه چیزی دیگه، نه خیر، آقا همین است. این یک. دومی که خود علوم انسانی موجود هم بسیاری از مدعیات و مزامینش نقلی است. حالا بعضی از علوم انسانی که ذاتشون نقلیه، مثل تاریخ، بعضی هم که ذاتشون نقلی نیست به سبک نقلی داره بحث میشه. ما یه علوم انسانی گفتن، در علوم انسانی که از غرب ترجمه شده، در غرب اگر عقلی تجربی هم بوده باشه، در دانشگاه‌های جهان سومی میشه نقلی. درسته؟ علوم انسانی تو دانشگاه‌های جهان سومی نقلی شدن، عقلی دیگه نیستن که. میخونن، حفظ میکنن، امتحان میدن، دکتری میگیرن. باز به شاگرداشون همون رو میگن، میگن شما هم حفظ کنید، خوب ما مجرب بود خوندیم، مدرک گرفتیم، حقوق میگیریم، اینا خوبه، شما هم بخونید. چیز داره مراد میده. علوم انسانی، علوم اجتماعی که در دانشگاه‌های اونا تولید شده با شکل‌های مختلف، عقلی غیر عقلی، در دانشگاه‌های آسیایی، آفریقایی، آمریکایی، لاتین شده علوم نقلی. بنابراین از این جهت هم اونا مبتنی بر نقل هست. یه بحثی رو بعضی متفکران اسلامی مطرح کردن که البته هر تو کسانی که با مباحث معرفت شناسی اسلام آشنا هستن برایشون روشنه، منتها تو جامعه انعکاسای عجیب غریب پیدا کرد. گفتن که ما اصلا علم سکولار نداریم و علم همه علوم اسلامی هن، فیزیک و شیمی هم اسلامی هن. این بعد چون فهمیده شد از دو طرف رسانه‌ای و ژورنالیستی و اینا شد و همطور قاطی شد. این حرف معنیش این بود که همین حرفی که همه متفکران اسلامی زدن، اگر میگید معیار اسلامی و دینی بودن یک علم این است که در نقل باشد، در منابع اسلامی باشه، در قرآن و حدیث باشه، وقت میگیم اسلامی است. خب وقت جواب اینه که ببینید، اونایی که طلبه هم میدونن توی طلبگی بخونن، تو حوزه مثلا ما تو اصول فقه بحثی داریم به نام مثلا استصحاب. استصحاب کلش بحث عقلی است، به یک یا دو تا حدیث هم مستند میشه، دلائل نقلی استصحاب که مثلا یقینتون رو با شک نقض نکنید، یکی لا تنقض یقینه به شک، یکی هم ابقاء ماکان علی ماکان، اگر یه حالتی قبلا بوده بعد شک کردی در بقایش، اصل رو بر بقا بگذار. و اینها که اینا هم در واقع ارشادیه، ارشاد به عقله. الان تو بحث خارج اصول ما و تو مباحث فقه ما مثلا استصحاب یه عالم بحث میشه، درس خارج استصحاب گاهی ماه‌ها طول میکشه، بیشتر شده جزو به اصطلاح علوم دینی و حوزوی حساب میشه، در حالی که کل متدولوژیش عقله. اصلا اصول فقه همش بحث عقلیه. چرا اینا که بحث عقلیه، علم دینی هست، به خاطر که یه روایت مثلا در باب استصحاب داریم، این شد دینی. بعد در قرآن این همه آیات نازله به طبیعت داریم، مثلا میفرماد آسمان ها و زمین رو خلق کردیم و هیه دخان، در حالی که ابتدا دخان گاز بود، دود بود. خب الان یکی چیزی هم میفرماد که راجع به بادها که چجوری در تلقیح گیاهان دخالت دارن بادها، قرآن اشاره میفرماد. در باب اختلاف رفت آمد شب و روز، در باب آسمان ها، در باب زمین، در باب افلا تنظرون الی الابل، مطالعه شتر، مطالعه نظری هم تجربی و هم توحیدی، عقلانی توحیدی طبیعت، میفرماد من مثال به یه پشم میزنم. قرآن خود خداوند در قرآن میفرماد خداوند شرم نمی کند از اینکه مثال به پشه بزند. دونه آقا پشه، شتر، اینا چیه تو قرآن بهش اشاره میشه؟ از همه اینا پشه و شتر همونقدر مهمه که از نظر ماها یه چیزای خیلی مهمن. اینا همه به یه اندازه مهمن. خب چرا وقت یه فیزیکدان، یک زیستشناسی که یه شیمیدانی که داره در عالم طبیعت که مخلوق خداست داره مطالعه میکنه، چطور اونا اسلامی نیست؟ با اینکه این همه آیات و روایات در این باب هست و توصیه شده، استصحاب که یه روایت، دو تا روایت بیشتر نیست، شده معارف اسلامی؟ اون همه آیه قرآن در باب اون مباحث علوم طبیعی داریم، اونا علوم اسلامی نیستن؟ با این حسابه که آقا فیزیک و شیمی هم علم اسلامی است، هم هر جا علم است اسلامی است. یعنی چی اسلامی است؟ یعنی هر جا که علم است، کاشف از معلوم است، واقعیت رو، یعنی چه واقعیت طبیعی چه واقعیت ماوراء الطبیعی و مرتبط با هم، اینا رو توضیح میده برای شما، این علم، علم دینی است، علم الهی است. درست شد؟ ما علم سکولار به این معنا ندیدیم. فقیه و مفسر میگن خدا چنین گفت، فیزیکدان و شیمیدان و زیستشناس میگن خدا چنین کرد. درسته؟ او داره قول خدا رو تفسیر میکنه، اینم داره فعل خدا رو تفسیر میکنه. هر دو دینیه. ما علم سکولاری به این معنا نداریم اصلا. هر جا علم است کاشف از واقع است، دینیست. این یک معنا که باید بهش توجه کرد. منتها کی به چه معنا بعضی علوم غیر دینی هن سکولاریزه میشن؟ وقتی که حداقل دو تا اتفاق میفته، چه در علوم انسانی چه در علوم طبیعی. اتفاق اول، ارتباط علوم طبیعی و ماوراء الطبیعه قطع میشه. یعنی طبیعت رو میشناسی ولی آیه او رو آیه برای ماوراء الطبیعه ندانی. درست؟ ارتباط طبیعت و ماوراء الطبیعه قطع میشه. این علم سکولاریزه میشه. انسان شناسی تقلیل پیدا کنه به بدن شناسی، کالبد شناسی، قد شناسی، عصب شناسی، سلول شناسی، اینا بشه انسان شناسی. تقلیل پیدا کنه به رفتار شناسی. این انسان شناسی آمده پایین، نزول کرده، تقلیل پیدا کرده، یعنی غیر دینی شده، یعنی از دو بعد انسان به یه بعدش اکتفا کرده. علوم انسانی اسلامی یعنی دو بعدی دیدن انسان، ماده و معنا، جسم و روح، دنیا و آخرت، ملک و ملکوت، طبیعت و ماوراء الطبیعه بشر، هر دو رو با هم دیدن. نه فقط اینو دیدن منهای اون، نه اونو دیدن منهای این. تقطیع، انقطاع، مسله نکن بشر رو. بشرشناسی جامع، نه بشرشناسی مسله شده. این میشه بشرشناسی یا علوم انسانی اسلام. طبیعت شناسی هم اگر ارتباط طبیعت و ماوراء الطبیعه رو قطع کرد، گفت آقا من فقط به طبیعت، من فقط نگاه میکنم به قول چیز معرفت افقی، ما فقط نگاه میکنیم در طول زمان و در عرض مکان چه اتفاقایی در طبیعت، در زمین، در بدن، در گیاه، در حیوان نا میفته، اما نه به مبدعش کار دارم، نه به قایتش کار دارم، به فلسفش کار ندارم، به این که چرا، از کجا آمده، چرا یه اتفاقا داره میفته، هدف خلقت چیه، به اینا کار نداریم. اگر گفت به این سوالا کار نداریم، اینا سوالای مزخرف علمی نیست، من فقط به تبیین طبیعی اتفاقات کار دارم، این علوم طبیعی تو سرش خورده، سکولاریزه شده. یعنی بگید آقا ما تو علوم فقط دنبال کسب قدرت و ثروتیم، کسب توانایی، دنبال کشف حقیقت نیستیم، به مبدا و معادش کار نداریم، هو الاول و الاخرشو گذاشتیم کنار، فقط همین عالم طبیعت و مادهشو فقط میبینیم. این میشه علوم طبیعی سکولار. فرق علوم طبیعی سکولار و علوم طبیعی اسلامی در این نیست که اون میگه طبیعت شناسی بکن، این میگه نخیر آقا طبیعت مهم نیست، طبیعت شناسی نکن. فرقش در این نیست. یا اون علوم انسانی میگه آقا برو انسان رو مطالعه تجربی دقیق بکن، این میگه نخیر آقا مطالعه تجربی نکنید، فقط مثلا وحیانی و فلسفی باشه. نه فرقش نیست. فرقش چیه؟ در این که باید انسان را و جهان را، عالم طبیعت رو، باید طبیعت شناسی و جسم شناسی و اینا بشه، در این ما با هم مشترکیم. یعنی ما بخشی از علم رو حذف نمیگیم بکن، سانسور ایدئولوژیک نمیخوایم بکنیم رو علم که بگیم آقا بخشی از علم رو بنداز دور چون با ایدئولوژیش نمیخونه. نخیر، مثل ایدئولوژی ما غیر علمی چیزی نیست. قرآن میفرماد لا تقف و ما لیس لک بهی علم، دنبال چیزی که علم نیست هرگز نرو، فقط علم. قرآن علم محوره، ما دینمون، شرعمون علم محوره. دنبال هیچ چیز غیر علمی اصلا حق نداریم بریم شرعا منطقا، و علم برای ما حجته. اینو دقت بکنید، خواهش میکنم. تفاوتی که در بین علوم انسانی وقتی میگن غیر اسلامی، غیر اسلامی برمیداره، یعنی به معنای دوم، اون منظور مراد معنای لغوی کلمه علم نیست، معنای اصطلاحی و اکادمیک علمه. یعنی این مجموعه ای که به نام علم، علوم انسانی یا علوم طبیعی تعریف شده و ترجمه شده و تو دست ماست، این مجموعه رو می شود از موضع عقلانیت اسلامی نقدش کرد. اون نقد نمیخواد بخشی از علم رو حذف کنه، بلکه چیه؟ میگه شما علم رو محدود و منحصر کردید در علم پوزیتیویستی و تجربی، و طبیعت انسان و جهان رو فقط میخوای بشناسی، در ارتباطش با ماوراء الطبیعه، با مبدأ و غایتش قطع کردی، ارتباط باید دوباره وصل شه. علم فقط علم تجربی نیست. نه اینکه علم تجربی رو حذفش کن، نه، بر علم تجربی چیزی بیافزا، و اون چیه؟ علم عقلانی و علم وحیانی. که ما برای علم وحیانی، برای وحی هم گفتیم برهان عقلی داریم، در تقابل با عقلیست اون نقل ما هم. شما هم نقل داریم، ما هم نقل داریم، ما نقلمون متکی به عقله. شما هم ثابت کن که نقلت متکی به عقله. اگر این نکاتی که عرض کردم و دارم عرض میکنم دوستان با دقت گوش کنن و متوجه بشن، اکثر اشکالات اصولی، ابهامات اصولی که در باب مباحث علوم انسانی حل خواهد شد، چون بخشی از اینا به خاطر اینه که محل نزاع درست تقریر نمیشه، یعنی صورت مسئله رو درست طرح نمیکنن. میگم مثلا وقتی میگه آقا علوم انسانی اسلامی، مثلا یه در ریشو میخوان بیان بگن آقا علوم انسانی رو بنداز دور، اونا علم ما نمیدونن چیزی، ما اگه الان میگن اسرائیل بیاد سراغ تو، وای، بحث منطقیه، یه بحث علمی است. متدولوژی همون عقله، همون تجربه است. بسم الله، متدولوژی عقل و تجربه است. نقلت هم باید مستند به عقل باشه. علم رو اگر کاشف از معلومه، ما سکولار نمیدونیم، همه رو چش. هر جا برهان عقلی است، هر جا با استدلال چیزی رو ثابت بکنید، اون چیز اسلامی است. اون چیز اسلامی است، چون اسلام عقل رو حجت میدونه. اصلا کافر کیه؟ کافر، کفر یعنی چی؟ کافر یعنی کسی که واقع بین نیست. کفر یعنی پوشوندن، حق پوشی رو میگن کفر. عرب به کشاورز کلمه کافر بکار میره، چون زاره خاک میریزه میپوشونه روی هسته گیاه رو. کافر اینه کسی که یک واقعیت، حقیقت رو میبینه و روش رو میپوشونه. کافر اتفاقا واقع بین نیست، مؤمن واقع بینه، ولی زن مؤمن امنیت داره. مؤمن ایمان، امن. مؤمن چون حقیقت رو میبینه امنیت داره، آرامش داره. کافر واقع بین نیست. چرا نیست؟ چون فقط بخش جسمانی عالم شهود رو میبینه، او رو علمی میدونه، عالم غیب رو واقعی نمیدونه. معرفت حسی رو فقط قبول داره، تجربی رو که با چشمش ببینه. معرفت عقلی رو، معرفت شهودی رو، معرفت وحیانی رو معرفت نمیدونه، اونا رو علم نمیدونه. بنابراین از اون معلومات خودش رو محروم میکنه. پس تویی که بخشی از علم رو داری حذف میکنی، نه من. دقت کنین، کی بخشی از علم رو حذف میکنه؟ کسی که به یک منبع معرفت قائله در علم، یا کسی که به چهار منبع معرفت قائله؟ کدومشون علم رو کوچک میکنن؟ کدوم علم رو سانسور میکنه؟ اونی که به یک منبع قائله، یعنی میگه فقط تجربه برای من علم آور است. تو علم رو داری سانسور میکنی، چون نگاه پوزیتیویستی به علم میکنی. به این معناست که علم پوزیتیویستی یا علم نسبیگرا یا علم بر اساس معرفت شناسی شکاکیت، که اینا حالا جرمانی مختلفی هم که من بهش اشاره میکنم، اینا در واقع هر کدوم بخشایی از علم رو حذف و سانسور دارن میکنن. اتفاقا علم اسلامی، چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، به این معنای دوم که معنا پیدا کرد، معنادار شد، دایره علم رو داره توسعه میده. میگه چرا بخشی از علم رو شما حذف کردی؟ صحبت برخورد غیر علمی با علم نیست، برخورد سیاسی و ایدئولوژی کنم حکومتی و فشار و کلیشه و فلان و اینا نیست، بحث منطقه. فرمودن که علت تشکیل مارکسیسم و دیگر مکاتب غربی در اقتصاد، غربی اقتصاد و مشکلات اجتماعی بوده و برای بهبود این موضوعات ساخته شده، ولی هدف دین بهبود اوضاع اقتصادی نیست، برای نزدیکی انسان به خداست. پس آیا غربی ها حق ندارند اقتصاد دینی را علم ندانند؟ ببینید، یه مشکل اینه که همین تفکیک دنیا از آخرته. یه پیشفرضی داره اون دوستمون، اون خواهر یا برادری که اینو نوشته، فکر میکنه دین، انبیا آمدن برای آخرت و آخرت هم ربطی به دنیا نداره. این پیشفرض غلطه. اصلا سکولاریسم یعنی همین، یعنی ما یه ماده داریم، یه معنا داریم. یه سری مکاتبی برای ماده آمدن، پیغمبر هم آمدن برای معنا حرف بزنن. این تفکیک ماده از معنا همون چیزیست که انبیا، پیامبران آمدن باش مبارزه کنن. که جمعه ها برید مسجد، یک شنبه کلیسا، بقیه هفته برید زندگی کنید. تفکیک مدنیت از شریعت، تفکیک اخلاق از اقتصاد، تفکیک حق و باطل از سیاست، همین تفکیک ها منشأ مشکله. اسلام کجا گفته تو دنیا، شما رو تو دنیا آوردین که فقط به فکر آخرت باشین؟ کجا این حرف رو زده؟ اگه این بوده پس این همه دعواهای سیاسی اقتصادی، همه باید و نبایدهای اجتماعی اقتصادی حقوق خانواده اینا برای چی بوده؟ خب میگفت مثل بودایی ها، مثل مسیحی ها، میگفت که برید یه گوشه غاری چیزی پیدا کنید، نیایش کنید، عبادت کنید، تا میتونید نه ازدواج بکنید نه زندگی بکنید، سیاست نجس، اقتصاد نجس، خانواده بد پلیده. اون حرفا رو باید میذار. اسلام که همه جز ضد اینا رو گفت. پس پیشفرض شما اینه که بعضی اومدن برای بهبود ما، یک دو تا وظیفه جدا از هم بریم، یکی بهبود دنیامون، یکی بهبود آخرتمون. و اونا هم نه، بحث اینه، انبیا گفتن نه دنیای بد و آخرت خوب، نه آخرت بد و دنیای خوب، و به طریق اولا نه دنیای بد و آخرت بد. گفتن ما اگه به ایشی و عمل بکنید دنیای خوب و آخرت خوب خواهید داشت. مثلا فرض کن ما تو روابطمون صدق، راستی، امانتداری، همین چیزایی که به ما گفتن، نظم، عمل به وعده‌هایی که به همدیگه میدیم، درستکاری، اگه فرض کن اینا رو رعایت بکنیم، این هم دنیا تو درست میکنه هم آخرت تو درست میکنه. نه اینکه دنیا تو خراب میکنه آخرت تو درست میکنه. چرا فکر میکنید ما خودمون الان جنس ایرانی نمیخریم دنبال جنس خارجی؟ ها؟ برای که میدونیم این درست ساخته شده، این نه درست نساخته، یعنی این صادقانه ساخته شده، این نه. او چرا صداقت رو رعایت کرده؟ برای آخرت؟ نه، برای دنیاش. پس صدق هم دنیا رو درست میکنه هم آخرت رو. میگه زنا، روابط نامشروع جنسی، روابط هر مذکر با هر مؤنث حرام. خب اینا برای که هم دنیا تو خراب میکنه هم آخرت تو خراب میکنه، نه که آخرت تو خراب میکنه دنیا تو آباد میکنه، دنیا تم نابود میکنه. میگه مشروبات الکلی نه، مواد مخدر نه. نه آه، مشروب و مواد مخدر آخرتمون رو خراب میکنه، ولی برای دنیا ما خوبه. برای دنیا خوبه واقعا؟ دنیا تم خراب میکنه. اصلا این تفکیک دنیا از آخرت کار غلطی. این جواب من قانع کننده بود برای این سوال یا نبود؟ بود؟ والحمد. این کاغذ سفید فکر کردم، گفته خودت هرچی میخوای بپرس، خودتم هرچی میخوای جواب. آیا بحث اسلامی سازی علوم انسانی در ایران ماهیت دستوری و سیاسی دارد؟ نه دیگه، من دو ساعت داشتم اینجا فرمایشات میفرمودم که بگم ندارد. حالا ممکنه بعضی ها با یه انگیزه ها بگن، ولی ما حضرت عباسی، من خودم همچی برداشتی ندارم از مسئله، توضیح هم دادم که چرا. بعدم به شما بگم در اون جاهایی که سکولاریزه کردن اتفاقا سیاسی و حکومتی بوده. به شما بگم اونا چرا سیاسی و دولتی و بخشنامه عمل کردن. حالا ما از این طرف جرأت نمی‌کنیم بگیم، ولی اونا کردن، جرأتش هم داشتن، الان هم گفتن، هنوز هم میگن. علوم انسانی وارداتی فرایندی استخراج نشده و اثبات نشده در انتقال و استفاده دارد، ولی در انتقال و استفاده به راحتی صورت می‌گیرد. خب اگه منظورتون اینه که بله اینا به روش اکادمیک قشنگ تدوین شدن تو عرصه آموزش و پژوهشش، اینا روانتر، حرفتون درسته، قبول دارم. اصلا مشکل ما همینه. البته علتش هم 300 سال 400 سال سابقه کار دیگه. اینا از قرن 17 اینا تلاشا 16 17 شروع شده تا الان اینه محصولش. اینو من قبول دارم. اما این مربوط به نقص و قوت، به ضعف یا قوت دیگه، نوبت پس فردام بود. ضعف و این به ضعف و قوت حرف بر نمیگرده. این مربوط میشه به روش آموزش و پژوهش که ما اینو قبول داریم. اصلا مشکل بزرگ ما الان اینه. ببینید توی اقتصاد الان چیکار میکنه؟ میگن چند وقت پیش خوندم، میگن زعفران ایران رو برمی‌دارن میگن چیز اسپانیا، بسته‌بندی میکنن به خودمون میفروشن یا به کشورهای دیگه به اسم اونا. خب همین مشکلی که ما تو اقتصاد داریم، بسته‌بندی جنس و بازارمون، همین مشکل ده برابر تو عرصه علوم انسانی و علم داریم. بهترین زعفران ناب تو عرصه علوم انسانی داری، آدمایی که اینا رو درست بسته‌بندی کنن، تدوین کنن به شکل کتاب‌های آموزشی، پژوهشی، جذابیت‌های انتقال به نسل‌ها ندارن. اصلا بزرگترین تخصص غرب هم در اقتصاد هم در فرهنگ ویترین سازی و بسته‌بندی است و این خیلی هنر بزرگیه و واقعا من از جهت همیشه قبطه می‌خورم و بزرگترین ضعف ما هم همه. این حرفتون به این معنا اگر هست، اگه درست فهمیده باشم چرا درسته، چه باید کرد تا در این زمینه مهیا بشه؟ بله عرض کردم. البته یک مشکل دیگه هم هست، گزاره دینی فرمودن چیزه یه نوع مقاومتی در براش میشه. خب ببینید، دین آمده برای چه کار؟ دین آمده رشد بده بشر رو. میگه از کوه باید بری بالا. یه سری مکاتبی تو دنیاست میگه از کوه باید بری پایین. ببینید بعضی از ایدئولوژی اصلا نفسانیت رو تئوریزه کرد. لیبرالیسم، شما بگم لیبرالیسم بنیانش اباحه‌گریست. یعنی از هر اصلا شعار لیبرالیسم اینه، از هر چه لذت میبری حلالت باد. این شعار مبنایی لیبرالیسمه، از هر چه لذت میبری نوشت باد. تو خودت برای خودت حق تعریف کن، حقوق بشر خودت برای خودت تعریف کن، حدودی تو نداری. خب این نفسانیت تئوریزه شده. یعنی چی؟ یعنی از کوه داره میاد پایین، یکی هم هست داره از کوه میبرد بالا، انبیا دارن میبرند بالا. بالا رفتن از کوه چی آقا؟ سخته، یعنی پایین آمدن آسونه. از این جهت بله. خب اون میگه حلال و حرام داشته باش، این میگه حرام چیه؟ اون میگه روزه بگیر، این میگه دو برابر بخور. اون میگه زنا نکن، این میگه بکن. اون میگه که استثمار و غارت نباید بکنی، قصب حرامه، ولو به اندازه یک کف مشت آب اگر از کسی قصب کنی تو از انسانیت دور شدی. اون میگه اصالت سود، خب اون جاذبه غریزیش که معلومه بیشتره. ولی مشکل در ارائه مطالب حتما ما داریم، یه اشکال حوزه و دانشگاه ماست. آیا امکان تولید علوم انسانی اسلامی از قرآن وجود دارد؟ دیگه روشنه که وجود دارد و چرا وجود دارد، توضیح دادیم به همین معنا. ابزارهای مورد نیاز برای این کار چیست؟ اولین ابزار سواده، دانش به مقدار کافی. متولیان این هم چه کسانی هستند؟ حوزه و دانشگاه. مسئول درجه یک، متهم درجه یک، حوزه. آیا متدولوژی سکولار و دینی نداریم؟ نه. به چه معنا؟ به چه معنا؟ دوستان که ای رو پرسیدن اگر مایل بودن توضیح بدم به چه معنا؟ به نظر شما ما ابتداعا نیاز به تولید روش متعهد به وحی نداریم؟ ببینید روش معرفتی متعهد به وحی، اونم در واقع بازم متعهد به منطقه. یعنی اگر شما منطقا وحی رو قبول کردی، با استدلال عقلی به نبوت رسیدی، بعد اگر گزارهایی رو از انبیاء شنیدی راجع به انسان و جهان، این گزاره ها عقلیست یا نیست؟ بله؟ عقلیه یا عقلی نیست؟ جواب بده یکی. چرا عقلیه؟ پس این نقل مستند به عقل، عقل است. اگر من که مریضم رفتم پیش پزشک، نسخه‌ای برای من نوشت، من به دلیل عقلی به پزشک رجوع کردم. اگر نسخه‌رم دقیقا ندونم که این نسخه چیکار میکنه با بدن من، اگر به این نسخه که به همه جزئیاتش ممکنه من علم نداشته باشم، اگر به این نسخه پزشک من عمل کنم، این عمل عقلانیست یا غیر عقلانیست؟ عقلانیست. بنابراین وقتی از وحی و نقل مستند و معتبر حرف میزنی، این در برابر عقل نیست، این عقلانیست. اینه. پس اگر میفرمایید که متدولوژی سکولار یعنی اون نه معرفتی که منکر نبوت است، ما میگیم که این معرفت قبل از اینکه غیر دینی باشه از نظر ما غیر عقلی است، چون ما برهان عقلی داریم برای که بر ضرورت نبوت. تمام استدلال های عقلی که برای توحید و نبوت میشه همه پشتوانه این نقله. بنابراین نه، متدولوژی رو به سکولار و دینی به این معنا نباید تقسیم کرد. متدولوژی هم عقل و تجربه است. ما با همون عقل میرسیم به اینجا. حالا به شما نرسیدی، یا مستضعفی، یا متوجه نیستی، یا هستی. اگه متوجه نیستی که معذوری از نظر ما، مستضعفی. اگه متوجه هستی، خب انات کردی، همونطور که در برابر یک گزاره تو فیزیک ممکنه بفهمی درسته و وایستی، در مورد گزاره وحیانی و عقلانی هم وایستی. خب این مثل هم، منتها فرقش اینه که او گزاره فیزیک اگه غلط بود خیلی صدمه‌ای به تو نمیخوره. یعنی اگه فرض کن تو گفتی آقا فلان فرمول مثلا H2O آب H2O نیست، خب الان اینا گفتی صدمه‌ای نمیخوره به تو، تو در حقیقت تشنه میشی آب تو میخوری، میخواد H2O باشه میخواد نباشه. اما اگر به این گزاره ای که خدا هست، مبدأ و معاد هست، حق و باطل متفاوته، این عمل الف باعث سعادته، عمل به باعث شقاوته، اگه به این گزاره ها اعتقاد نداشتی زندگی تو به باد دادیم. فرق میکنه با او هاشته او، سرنوشت تو به این وابسته است. تو دوبار به دنیا نخواهی آمد که بار دوم تجربه بار اول رو به کار ببندی. یه بار توی عالم میری و دیگه بر نمیگردی. بعد اگه از دست دادی همه چی رو نمیتونی جبران بکنی. روش متعهد به وحی، اگر پس ببینید اول تو روش شناسی، روش شناسی اسلامی غیر اسلامی نداریم در معرفت، اما با روش شناسی عقلانی درست ما معتقدیم به توحید میرسی و به حجیت وحی و نبوت میرسی. دیگه وقتی رسیدی، ها وقتی رسیدی، اگر گزاره های وحی رو یعنی آیات قرآن رو و گزاره های دینی رو دخالت دادی در علوم انسانی، این کار تو علمی هست یا غیر علمیه؟ علمیه، عقلانی است. اگه منظورتون اینه بله، اگر اون اولیه نه. آیا عقل خود بنیاد است؟ خود بنیاد درست باید معنا بشه. اگه منظورتون از این که عقل شرایط حد اقلی برای ادراک مسائل رو دارد، حجیت دارد، بله ما معتقدیم دارد. اصلا ما که عقل رو ذاتاً حجت میدونیم. تو روایات ما هم می‌فرماد که خداوند وقتی عقل را آفرید خطاب کرد به عقل و گفت که بکه و عاقب و بکه و سیب، ثواب و عقاب بشریت به خاطر توست. توی روایت دیگه از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل شد که فرمودن در قیامت حساب و کتاب همه به حسب عقلش. عقلم به معنی سواد نیست، مدرک نیست. یه وقتی نکنه اگه کسی مدرک یا دکتری پروفسوری داری عقلش هم زیاده، بس عالم بی عقل داریم و بس آدمایی که درس نخونده یا عاقل داریم. با عقل احتجاج میشه اگه منظور از خود بنیادی اینه. اما اگر منظور اینه که عقل خود کفا و کافیست برای درک همه حقایق، نه، خود عقل به محدودیت خودش معترف است. عقل لازم است اما کافی نیست. فرمودید آیا عقل قابلیت تسلیم شدن به وحی دارد؟ حتما دارد. فما مبنای تفکر دینی ما همینه. آیا از نتایج علوم تجربی و طبیعی که مبانی سکولار دارند میتوان برای مقابله با آن دیدگاه استفاده کرد؟ ببینید علوم تجربی و طبیعی وقتی میگید مبانی سکولار دادن، من توضیح دادم، نمیدونم با توجه به عرایض بنده این سوال رو پرسیدید یا قبل از عرایض بنده این سوال رو پرسیدید. اگه با توجه از اینا پرسیدید که دیگه این سوال جایی نداره. اگر خواب تشریف داشتین یا دیر آمدید یا قبول ندارید عرض بنده رو این سوال رو میپرسید، من یک کلمه اشاره میکنم. مبنای سکولار برای علم مراد چیه؟ اگر منظورتون اینه که علم ما بعد طبیعی رو حذف کرده و فقط به طبیعت کار دارن، به این معنا علم سکولاره؟ وقت میپرسید آیا میشود برای مقابله با او از او استفاده کرد؟ بله این کار میشه، حداقل به سبک جدل. این کار که شدنیه اتفاقا، حالا جدل نه، حتی استدلالی. میدونید پوزیتیویست‌ها رو با خود پوزیتیویسم میشه زد زمین. یعنی شما به کسی که میگه معرفت فقط تجربی است، با همین جمله خودش رو میتونه بزنه زمین. ازش میپرسی خود این جمله هم تجربی است؟ تو میگی معرفت فقط تجربی است، فقط معرفت تجربی معتبر است. من میگم این خود اینم تجربی است؟ این تجربی نیست. اعتبار خود این از کجا آمده؟ حداقل خود این خودشو نقض میکنه. ماتریالیستی پوزیتیویست میگه آقا ما جهان ماده است، ماده ازلی و ابدی است. سوال میکنیم که شما تجربه ازلی و ابدی دارید؟ کو تجربه ازلی و ابدی؟ اصلا ازل و ابدی هنوز در کار نیست که تجربه شده باشه. اگر شما فقط تجربه رو معتبر میدونی، با کدوم متدولوژی علمی فهمیدی و ثابت میکنی که ماده ازلی و ابدی است. خب اینا بسیاری از حرفا با حرفای خودشون میشه زدن، مثلا شکاک، نسبی گرا، همه مفاهیم نسبی است. خب خود همین نسبیت چی؟ خود اینم نسبی است یا نه؟ اگه خود همین حرفت هم نسبی است که پس تو چیزی رو ثابت نکه قاعده ای نگفتی. اگه خود این نسبی نیست پس همه مفاهیم نسبی نیست، چون اکثر اینا تناقض دارن. اینا رو با تناقضای خودشون چرا میشه؟ چرا جمهوری اسلامی با ملاک دین اینقدر دیر به علم رسید؟ ببینید اولا جمهوری اسلامی یک چیزی نیست. مثلا ما و شما جای دیگه یک چیزی هم به نام جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یه اسمه روی نظام سیاسی همین کشوری که من و شما توشیم. جمهوری اسلامی رو شما ها دارین میسازید. جمهوری اسلامی چی هستن؟ جمهوری اسلامی اسمه، یه نظام سیاسیه، شما ها دارید میسازید. سوال درست معنی دار اینه، چرا دانشگاه های ما در ایران یا حوزه ما دیر به علم رسیدن؟ اولا دیر به علم رسیدن، ببینید علم، پروژه، پروسه علم یه چیز لحظه ای و هفتگی و اینا نیست. اولا که سرعت پیشرفته علمی در ایران تو دنیا رکورد داره، اینو بدونید. یه آماری که نهادهای علمی در دنیا اعلام کردن، سریعترین ذریب رشد علم در جهان الان مال ایرانه. سریعترین ذریب رشد، یعنی تو دنیا اولی، از آمریکا، از ژاپن، از اروپایی ها، از چی، از همه سرعت رشد علم در ایران بیشتر. ولی من به همینم تازه اشکال دارم، چون من میگم داری کمی نگاه میکنی. اون وقتی علم حقیقتا رشد میاره برای کشور ما که روشن باشه ما در هر رشته ای چه تعداد دانشجو میپذیریم و چرا، با کدوم برنامه و طرح جامعه، و روشن باشه تو عرصه علوم انسانی اینا با نیازهای کشور و با مبانی فکر اسلامی سازگار یا نیست، متنش و استادش. اون لحظه رشد واقعی است، و الا رشد ظاهری که خب الان ایران خیلی سریع رشد داره. ضمن اینکه 30 سال هم توی همه جنگ و درگیری جای مسابقه علمی ما نداشتیم. مثلا شما الان توی فضای راحت دارید زندگی میکنید. تو دهه اول ما هر شب می‌خوابیدیم نمی‌دونستیم فردا صبح جمهوری اسلامی هست یا نیست. جنگ بود، ترور بود، درگیری بود، هر لحظه هر اتفاقی ممکن بود بیفته. یکی از رفقا جوی میگه فلان این ماشین، اینا که میگم مال سال 61 بوده، میگم ماشین تو خیابون تیراهن، کامیون تیراهن میندازه پایین، سر صدا میکنه، من میگم آه کودتا شد. اینجوری بوده فضا، هر روز منتظر هجوم، حمله، جنگ، محاصره، ترور. روزی نبود که تو کشور ترور نشه. حالا که خیلی وضع گل و گلبونه الان. خب من دیگه همینجوری باید بخونم تا بمیرم. اگه اجازه بدید دیگه جلسه رو ختمش بکنیم، من انشالله توی فرصت دیگه بعد خدمتتون باز برسم. بفرمایید. نه دیگه، اگه تسلیب، خدا زمین اومد بعد رفت به صلیب، خدا خودش رفت به صلیب برای که بشر نجات کنه، پیدا کنه، اینا کجاست؟ چجوری عقل نمیشه؟ اینا در خود غرب هم میدونید الان کلیسا میگه اینا عقل یا عقلانی نیست، اصلا احتیاجی به عقل نداریم تو مسائل ایمانی، ایمان بیار نجات پیدا کن. اینا حرفشون اینه. مسیحیت که میگم منظورم همین مسیحیت موجوده، مسیحیتی که هست، نه اون چه که حضرت عیسی فرمودن. منم اتفاقا تو عرضم گفتم، نمیدونم شما بودید یا نه، منم عرض کردم منظور این نیستش که کل گزاره‌های موجود در علوم انسانی و علوم اجتماعی همه اینا نجس، سکولار، ضد دینی، مثلا این نیست. من به نظرم گفتم این تعبیر رو تو عرضم تصریح کردم به این. ولی اینم که تصور کنید شما بگید آقا همین حرفا رو بذار، فقط سر و تهش یک مبدا و معادم سنجاق کن، این درست میشه؟ این نیست. بعضی نه 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 خب شما که الان باز خلاف حرف اولتون زدین، که شما الان ضد حرف قبلیتون زدین. شما اول فرمودید که با یه بخشایی از این علوم انسانی با بعضی از گزاره‌هاش مشکل داری، اونا رو عوض می‌کنین، یه مبدا و معادم سرتش می‌چسبونیم درست میشه، صلوات می‌فرستیم درست میشه. الان می‌فرمایید که علوم انسانی هر کدام یه سیستمن که اون محور مرکزیش با همه قطعات با هم مربوطه. این فرمایش دومتون خلاف اولیه. این دومی دارید میگید که در واقع یا نمیتونی دست بزنی یا باید کلشو بریزی دور. بحث ما ولی ها اونی که من میگم نه اون فرمایش اولتون نه فرمایش دومتون، اونی که من میگم فرمایش سومتون مال خودمه و او اینه که اولم گفتم یه توضیح هم دادم، اون چه که در متون علوم اجتماعی علوم انسانی موجود وجود داره سه دسته گزاره است. یه بخشش عقلی و یا تجربی است، ما با اینا مشکلی نداریم، اونا اسلامی غیر اسلامی چند بار تاکید کردم که نداره، و حتی ممکنه یا آدم سکولاریست، یه مارکسیست، یه لیبرالیست، یه آدمی که به لحاظ فکری شخصا ملحد باشه او یه گزاره بگه که او گزاره او با فکر دینی قابل جمعه. ما گفتیم که یک مشکل ما دو تا مشکل داریم با اینا. یکی یه سری یه بخش عظیمی گزاره هایی وجود داره در علوم انسانی ترجمه شده که اینا دلیل عقلی و تجربی پشتش نیست اصلا. گفتن حتی بعضی از اینایی که میگن خودشون میگن اینا احتیاج به استدلال نداره، اینا وارد شده، مبناش پوزیتیویزمه، مبناش نسبی گراییه، مبناش اگزیستانسیالیسمه، مبناش چه و چه و چه. خب ما مبانی رو قبول نداریم، ما رو معرفت شناسی کانت اشکال داریم. وقتی رو ریشه اشکال دارم میوهش رو قورت بدم، خب میوهش هم اشکال داره دیگه. اون میوه رو این شاخه است، این شاخه رو این ساقه است، این ساقه رو این ریشه است. یک بخش هایی از گزاره های موجود علوم انسانی نه عقلی است نه تجربی است، ما دلیل عقلی هم علیش داریم، با مفاهیم اسلامی هم سازگار نیست، اونا رو چرا بپذیریم به اسم عقلی؟ این یک. دوم یه بخش مهمی از گزاره هایی است که اثبات پذیر است یا اثبات شده است و اینا تو علوم انسانی فعلی موجود نیست، نمیذارن بیاد چون رنگ و بوی دینی داره، همین اتهامش اینه. اینا هم باید وارد شه با برهان و استدلال، اونا هم باید نقدش کنیم و الا مشترکات هم داریم. به تعبیر منطقی او علوم انسانی که یه متفکر مسلمان ازش دفاع میکنه مبتنی بر انسان شناسی توحیدی و قرآنی است، با علوم انسانی که ترجمه شده نسبتشون نه تطابق است نه تباین کلی است. چیه؟ عموم خصوص من وجهه، یعنی مشترکاتی داریم، یه تفاوتایی داریم، اون جایی که تفاوت بخشش در علوم هست که از نظر ما غلطه، یه بخشایی هم نیست که از نظر ما درسته و باید وارد بشه. اینه بحث ما. خیلی ممنونم، متشکرم. خب بفهمید شما. درسته راست میگن، یعنی ایشون میگه بخشی از حالت گرفتگی و انفعالی که ما داریم در برابر این مباحث به خاطر این فضای روانی تبلیغاتی و جنگ سرد تبلیغاتی است که شده مرعوب شده. همین که عرض کردم مرعوب شدی، یعنی وقتی آدم میبینه به خودم مرعوب میشه نمیتونه اصلا حرکت بکنه. این فیلم ها رو نمیدونم، این فیلم چلخشا نشون میداد این ماره یه موشه رو گیر آورده بود، این موش میتونست فرار کنه ولی چنان مرعوب این مار شده بود تکون نمیخورد، همونطور وایستاد تا بیاد بخورش، در حالی که میتونست 10 بار از 10 مسیر بره، فقط چشمش تو چشم مار بود و این میترسید تکون بخوره. الان وضعیت ما با اینا اینجوریه تو عرصه علوم انسانی، تو عرصه تکنولوژی، همونطور وایستادیم تا بیان بخورن. در حالی که دو جا که یکنی تکون خورد موجزه شد، آقای کارایی که داره مثلا تو عرصه‌هایی که ریشش برمی‌گرده زمان جنگ، مثلا تو مسائل پزشکی و تو مسائل نظامی دفاعی، واقعا ایران توی عرصه‌ها جزو قدرت‌های درجه اول جهان شده دیگه. الان ایران تو بعضی از عرصه‌هایی که عمدتا برمی‌گرده به دوران دفاع مقدس اونجا شروع شد، تو ایران هم تو دنیا
توی 18 بشه داریم هم بردار بیزن. آره این همون اصلاحی که اون اختاری که مسئله میکنه همون موشه هست، همه جده اون همون موشیه که چشم چشم ماد فرق شد از سیستم ارزاش به خودش جرأت اندیشیدن، اراده، تصمیمی نه به خودش میده، نه به بچه موشه که ارزاش هست، نمیذاره کسی، نمیذاره کسی، خودم نمیده، نمیذاره کسی تکن بخوره، یه کسی رو باید باشن و نترسن، باید بایستن. من نمیگم ولی گردن روشن بدن ندرسن، یه دین میدرسن. ما خاطم با هر مبارزه یه موش آدمای ترسو داریم، یه موش آدمای ترسو داریم، نه اکثریت ترسو داریم، نه اقلیت شجاع داریم، یه آدمای شجاع و باسواد داریم. شجاع بیسواد بوده، شجاع باسواد که با اسلام آشنا باشن لازم داریم که نه که تو چشم ما رو نگاه کنن، بلکه برن ما رو بخورن، برن ما رو بخورن، میشه ما رو خورد. اون جایی که یه جایی کردن، یه جایی کردن شد، یه جایی کردن می کنه شد. ببینید که صحنه جنگ به فاطمه گفته بود این جنگ نعمت هست، هی بعضی دست بشن بعد آقای خمینی نگاه میگه جنگ نعمت هست، یه همه مردم کشته میشن، خونه ها خراب میشه، بچه ها یتیم میشن، نعمت هست. اما به چه معنا گفت؟ جنگ دو چهره داره، چهره چهرهش نکبت هست نه نعمت، هر جنگی نکبت هست. این نکبت داره در جنگ چیه؟ جنگ جنایت، خون، مصیبت، بدبختی. اما یه چهره دیگه هم کرده، اون این چهره نکبت چهره ظالمه در جنگ، اما یه چهره هم داره چهره مجید جنگ، اون چهره مظلومه داره از خود سفاق میکنه، اون چهره شرافتمند جنگ. اون چهره دوبون رو جنگ بود امام گفتی نعمته درست سخته، اما همین سختی گفت روش شما میشه و به شما میگم اگر جنگ رو فلاکلوی در جاست جنگ نبود از همه جا مدیر شدن خودشون رو که افتادن مشکل شما رو کنن، اگر اون نبود ما نمیدون سیده بود جوهرت نداشت. اونجا بود که ما مجبور شدیم بر اعصاب اون مسلط بشیم بگیم هیچ کسی داد ما نمیرسه، ما این و خدا، ما این و خودمون، ما خودمون با سرکت کنیم و کردیم و شد. آخرین عرضم دید چون هفته دفاع مقدس هم هست که خاطره عرض کنم گفتم هم جای دیگه تو بعد از شهرش نمیدونم وقتی منطقه جنگی رو عربن به وقتی نه که شبای زمستون اگه به این اونجا دستتون رو یه رو بیسته تو آب نمیدونی گردیم شب زمستون بچه های ما اون موقع بچه های همزن شما از شما سمان کم کرد بچه های بچه آموزش قواسی و عملیتی نداری عبور از هربن اینا گاهی شبای زمستون 8 ساعت، 9 ساعت، 10 ساعت یا چهار شبای زمستون که آب سرد که اکثر در جام مریض بودن تب میکردن، سخته میکردن، شب عملیات نگادن بعد در جام تب داشتن و برای اینکه از گروه تبچیدن اخراجشون نکنن سرفه بخواستن بکنن این دستی رو گاز میگرفتن که سرفه نکنن که چون اگه یه نفر سرفه میگن دیگه از گروه تبچیدن هست میشون چون میگفتن بچه قبلیهای عباس زیر پای دشمن به سرفه بکنه اون معنی میزنن با گریه از بیرون شروع کردن گریه میکردن دوشا که هیچ چند روز با چهار شبای سرد رو زمیسون تو آب بودن و حلت نمیز بعد بعد میگشن از آموزش مشغول نماز و دعا و قبل خنده بودن برای خودشون بچه ها باید نخلای شما لابدان تا صبح تا سهر میگفت من این نفع میخوابدن ولی اونا میرفتن تا سهر یا قرآن یا نماز شب و سهردی نوافه و یک کسی میرفت کنار یک قبره که بچه ها کنده بودن صدای گریه های بچه ها میاد نه گریه از تکس مرگ و نام گریه مامن شرطورا تا ما بچه های عادی که اونجا من بودن پیش گریه شما میاد یه همچه بچه هایی تو عملیات در فجه هشت عملیات انجام شد بچه های قباس رفتن رفتن خط شکست ستون قباس ما فقط یه شکست خط به شکست هم داشتم اون مرد آب من مجروع شدم یه دیگه شدیم مجروع نایه بعد ما بیمارستی بودیم صورت هم چشمان همه سخته بود با مدتی نمیتونم تو بیمارستان بودیم تو تخت بیمارستان خواهده بودیم تا تخت های بقیلی هم از بچه های دیگه بودن از بچه های پرواز کنشکن بودن اینا بعد شهر دیگه از بچه ها داشت رادیو آمریکا رو گرفته بودن بسی بود آمریکا بود چی میگن اونا چی میگن برای عملیات دشمن چی داره میده. بعد اون بس تحلیل میکرد که ولی این بچه خود سرباز بوده من که آقا که خداکار دهاتی درصد این اصطلاحات اونها رو پیدا نیست ولی که خیلی بچه نورانی و پاک و من همیشه که تا آخر عمرم دنبال اونجا بچه ها میگردم نور نحس بودم. وقتی مفسر رضوان الله گفت که بله همیشه که هم عملیات شده مردان قربانی مردان قربانی ایران اونم کمانده ها و خیلی اونم کشی بودن اونا آمادن رو به کاری کردن که در تاریخ جنگ های دنیا خوابه ها می ساخته بوده. بعد این خودش در صورتی روش می کرد برگش من رو مردان قربانی کرد خودم هم خودت داره بیدن اون خودتی به داشت رو بیدن بود مردان قربانی چیه خب اینو نزفر مردان قربانی چیه کسی که این کار کرده بود هم مردان بود هم خودش بود خودش کمر اونا رو شکست چون ترسش نیست رفت و وزاده این خبره نیست ما باید توی و حدسه علم ترس همون درست نفرت نه آمه نمیگم نفرت بشه بشه نفرت بشه نه ترس رو داری کن مثل اون موشه فلج نشه این استاده های کشت دانش که شما میترسونن اینا به نظر من واقعا چی بگم چی بگم بله اشخالش هم نمیدون میگن یه دید زیادی جامعه ها فکر میکنن که توجه به روم طبیعی میسی که توجه به دینه در حال که ما گفتیم که روم طبیعی و مبارم طبیعی هر دوی اینا اگر در زیرش مدعومه ها به دینه به روم دینیه وقتیم درسته میگن یه بردینی به روم طبیعی ممکنه بودی داشته باشه بخش کردن مثلا تقسیم دینی معنام رو میگیم اولو تدیه غیر دینی اولو مثلا بلا بخن فقه دینیه پزشکی غیر دینیه مثلا من چیز نمیدیم برسن پزشکی هم دینیه فقه هم دینیه هر دو اینجا نیاز انسان رو به خدا رو حل میکنن هر دو شید باید در زیر جامعه تولیدی باشن بلا خود هم غیر دینی میشن شاید یک علت بر دینی که شما میفرمایید مثلا اولو تدیهی باشه که بخش مهم و عظیمی از علوم فردمان علوم طبیعی و علوم انسانی سکولاریزه شده و همراه با نقل ماوراء الطبیعه چون ترجمه شد و وارد شد و تردید شد این تو ذهنهاش اومد که خب اینا آمدن پس به جنگ ماوراء الطبیعه پس ما در برای اینا مقاومت بکنیم ببینیم ما اوائل وقتی بعضی از این علوم مطرح شده خب بعضی از مهمانی مقدسی مقاومت میکردن دیگه که من نداریم کسی کشیدی را چانی بخونم چرا؟ چون دید یه فیزیکوشیدی مطرح شده که مثل رابطهش با مدامه ها ترد شد طبیعت رو داره مستقل به خود بنیاد داره ترسیم کنه این نهی که با طبیعت شناسی مخالفه باشه ولی با این ماورا و طبیعت ستیزی که گره خورده بود با این دو طبیعت شناسی سکرات با اون مشکل داشت شاید ازشی بود اما که بعضی هم شما میکردن، اقراض میکردن بعضی هم فلسفه شما میکردن مثلا بلندگو اول کامل بود بخند بوق شیطان یه از دیمو بخند بود بوق شیطان وقتی آقای چیز مندنی مشهور در عبدالله رفتن آقای فلسفه آقای فلسفه خونده به جایی گفته که آقای کامل بود گفتی آقا بوق شیطان رو بیاد بوق شیطان رو بیاد من خواهد کسی شرک بزن خب اونش گفته دارد که گروه شیطانه دو گروه بود یک گروهشون که سیتا رادیو آمد به دنجین آمد اون اشکال کرد بودم اینترنت آمد اشکال میکنه ماهواره میاد اشکال میکنه نه دو تیپ هم یک تیپ هستن که از هر چیز تازه که میاد میترسن اینا مهمون کسر شما بود یعنی سکت شکوه های مقدر تحلیم هست اما یک دسته دومی هم هستن به شما میگم این دسته اگر ذریب هوششون پایین و متوسطه یک دسته دیگه هم هستن حساسن ذریب هوششون بالای متوسطه بودن اینا چی میگن؟ اونا وقتی که میگن که من با این جهده با این رادیو با این ابزار مشکل ندارم اما این ابزار ما به خودشه این ابزار را آوردن محتواش هم باش آوردن من با سخت افزار رادیو و تلویزیون و اینترنت و ماهواره گوشه نمیدم با تلویزیون، اما این سخت افزار نرم افزارش میشه. وقتی این سخت افزار آمد با نرم افزار سکس، با نرم افزار مال خوبیات، با نرم افزار خشونت، با نرم افزار الهاد، با نرم افزار شیطان پرستی و خرافه و فلان، تو چجوری تو تک تک اونها میگه سخت افزارش بله، نرم افزارش نه، این نرم افزارش بله، اون نرم افزارش نه، میگه از توه به هم میریزه اوضاع شد. الان بلوتوس و موبایل شده رسانه، من که بگه اگر هر روز بسته جود نفرسن رو باقا مهم بگه اون روز بشه ایم اون که بکنم بسه که تربیته نظر مهم نیتونم بخورم بگه. خب حالا باز این دو خوبه، ولی یک فرهنگ رسانه، یک فرهنگ شفاهی عمومی تو جامعه ما داره عوض میشه. همزه این فیلمان که به جامعه میانچه که به نوزیون چون اونهای که پر ماورو و سیدیو اینترنت رو هستن این فیلمان به در دردش عدبیات حرف زدن بچه با پدرش با مادرش، حرف زدن زن و شوهر با هم، حرف قضا خوردن، حرف حرف زمانشون، حرف نگاهشون به مسائل، ارزشاشون، ادبیاتشون، حرف همه رو بقیه میده. حالا کسی میگه آقا ما با سخت افزارش مشکل بده، همین مربتزار کسی اون سخت افزاره کجا نده من هم تفیل میکنی؟ تو وقت آوردی تو خونت، تو وقت آوردی تو خونت شجنگاهی که این نیست میشیسی داری مارمزی به قرآن خط میکنی، این بودی که هم بیرون روزه بدن نشیسته داره با شیش و دوست دختر بیست کسر شده چک رو کنن یا داره فیلمای هم بشنه نیمان میکنه یا رفته تو فلان سال از پر جوار نمیکنه که اون چی داری بده بشه داری خور بشه داری ولی خب این سخت افزار که من در مطور شاگرد فرهنگی به هم میریزه. این هم بدونید بعضی ها وقتی مخالفت میکنن گفتن بلند بود و شیطانه یک کمی کم داشتن فکر میکرد خود بگید میشه بودن، اما این بعضی هاشون هم کمی زیادی داشتن، یعنی یک چیزایی رو دیدن که ما 30 سال بعد 40 سال بعد فهمیدیم. البته من نمیخوام بگم ابزار من و اینا شدنیست یا مفیده، من هم که تقریبا نمیشه اصلا با کنترل تقریبا امکان نداره، نمیگم امکان نداره خیلی میشه از اینش نمیشه، ولی اینو شما مطمئن باش اگر فکر به حال این مراز نشه همطور که فرهنگ بچه های شما نسل بعد از شما شد با شما متفاوت خواهد بود. چیزی میشه در کنید که 50 سال یه مرتبه یه جامعه آمار طلاقش در برابر میشه که بکنید که اتفاقاتی میده فرهنگ ها عوض میشه، قلومی مصرف عوض میشه، نگاه به مسائل عوض میشه، ارزش ها عوض میشه، فرز حد زمن دانشوارا به هم تحملشون نسبت به هم نگاهشون به مشکلات زندگی عوض میشه و این وقت شما بکنید مشکلات هم بیشتر از هر مثلا این تراهم که شما خیلی کنید الان مشکلات به زندگی خیلی زیاده، مثلا 3 سال پیش کم بودن، این حرفا نیست، فرهنگ ها عوض میشه، مطالبات عوض میشه، ذهن آدم ها سیم توی چیز بشه. ما اولی که ازدواج کردیم تو همه خوب مانده بودیم به جای کابینت آشپزخونه خانم بنده جعبه های میوه رو از میوه پوشه بوده با جعبه رو هم چیده بود که شده کابینت آشپزخونه ما اومد هم تماما پست مدرن بود، البته من موقع نمیدونستم پست مدرن بود بعدا فهمیدم، اون موقع احوال ناجری کاری کردم بعدا دیدم اینا خیلی مورد علاقه بودن چون یه وقتی که هندوکای رستوران می دیدن که همه شو با زباله ساختن، اما واقعی بودی باید باشه که بیرون رو باید نگاه کنه خیلی خوب آقا من ماخورا بازم تو خونه رازده ها می کنم خیلی این رو دوست دارم تو کانی تو فقط رازده ها می بینیم تو ماهوار فقط حالا فرض کنیم راست بودیم بچه تر هم می کنم خوب بعد یه مدت کار رو کنم چون کمی این اخلاق افکار لباس ها نگاه ها ارزش ها رفتار عوض شد، نمی کنم کجا بردی نمی کنم کجا بردی و توی جامعه ما کم کم تصادم باش میکنه. یه زمانی بچه دوله باش احترام رو آیا بوده اسم باش
حالا بچه به باباش اسم کوچیک صدا میزنه تو کی اومدی؟ خب اینا کی ساخته؟ اینا همین رسانه ها ساختن برای ما. قرآن میگه احسان به والدین رو میذاره کنار توحید. مگه نمیذاره؟ مگه قرآن نمیگه که ایمان به الله و احسان به والدین؟ وقت تو رسانه های داخلی و خارجی ما فرانسوی میشه بابا ننه، میشه که مثلا این نوکر و هم کلفتشه و این دوتا یک وظیفه داشتن که ایره به دنیا بیارن بعدم براش خدمت بکنن تا این بزرگ بشه و بره حالشو بکنه. آخه اینا نگاه به زندگی، نگاه به خانواده، نگاه به همه چی عوض میشه. مواد مخدر یه مرتبه میبینی اعتیاد به مواد مخدر زیاد میشه، طلاق زیاد میشه. الان آقا 60% زندانهای ما شنیدم مجرماش چیزای مواد مخدره.